ساعت 12 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان ارجمند. ظهر شما به خیر و نیکی انشاءالله. به بخش خبری که ساعت 12 از رادیو نمایش خوش آمدید. بنده درویش حسینی افتخار همراهی شما را دارم. رئیس جمهور در مراسم رژه‌ای ارتش جمهوری اسلامی ایران عملیات وعده صادق را اقدامی محدود و تنبیهی دانست و به رژیم صهیونیستی درباره هر گونه ماجراجویی جدید هشدار داد.
برنامه این وعده صادق اقدامی محدود بود، نه اقدامی فراگیر و گسترده. اگر قرار بود اقدامی فراگیر و گسترده باشد، اون وقت می دیدند حامیان رژیم صهیونیستی که چیزی از رژیم صهیونیستی باقی نمی ماند. اما قرار این بود که یک، اقدامی محدود بشود، دو، تنبیهی برای رژیم صهیونیستی باشد، و سوم، از همون مراکزی که حمله شده بود به منافع جمهوری اسلامی ایران، همون مراکز برخورد بشه باهشون. بارها اعلام شده از سوی مسئولین جمهوری اسلامی ایران اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک وطن ما صورت بگیرد و به منافع جمهوری اسلامی ایران، یقین بدانند برخوردی بسیار شدید و سهمگین با اونها خواهد شد.
آقای رئیسی همچنین خطاب به کشورهای منطقه گفت نیروهای نظامی ایران امنیت ساز، صلح آفرین و موجب اقتدار برای منطقه و کاملا قابل اتکا هستند. ادامه خبرها. پویانمایی 10 سالگی به بخش رقابتی 13 جشنواره بین‌المللی پویانمایی علی ماتسیه لهستان راه پیدا کرد. این پویانمایی 18 دقیقه‌ای به کارگردانی فاطمه جعفری 2023 در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تولید شده است. 10 سالگی داستان پدر و پسری روایت می کند که تنها در کلبه ای تک افتاده در جنگلی انبوه روزگار می گذرانند. پدر شکارچیست و روزی برای سرگرم کردن پسر صیدی زنده برای او می آورد. صید که در ابتدا حکم بازیچه را برای پسر دارد، باعث تغییر مهم در زندگی او می شود. 13 جشنواره بین‌المللی پویانمایی علی ماتسیه در شهر بیدگوشیچ لهستان اول اردیبهشت برابر با 20 آوریل 2024 به کار خود پایان می‌دهد. عزیزان شنونده، پله پله تا به وقت اذان ظهر به افق تهران نزدیک می‌شویم. ضمن سپاس بیکران از همراهیتان، دعوت می‌کنیم بعد از پخش اذان ظهر به افق تهران همچنان شنونده خبرهای رادیو نمایش باشید. التماس دعا. سبحان الله، الله سبحان الله، الحمد لله، الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان الله، سبحان الله، الحمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله ضمن آرزوی قبولی حاجات شما به درگاه ایزد منان دعوت میکنم به ادامه خبرها از رادیو نمایش توجه فرمایید. مهلت ثبت نام برای نوبت دوم آزمون سراسری 1403 فردا پایان میگیرد. بر اساس اعلام سازمان سنجش، داوطلبانی که تاکنون موفق به ثبت نام در نوبت دوم آزمون سراسری 1403 نشدند، امروز و فردا می توانند با مراجعه به درگاه اطلاع رسانه این سازمان به نشانی sanjesh.org ثبت نام کنند. نوبت دوم آزمون سراسری 1403 پنجشنبه و جمعه 7 و 8 تیر برگزار می شود. اما فناوران کشورمان سامانه پالایش دوده‌ای را تولید کردند که می‌تواند آلایندگی خودروهای دیزلی را کاهش دهد. این سامانه به عنوان یک کاتالیزور عمل ذرات معلق را مهار و از ایجاد زنجیره کربن جلوگیری می‌کند. به گفته متخصصان هوای خروجی از این سامانه عاری از ذرات معلق خواهد بود. سامانه پالایش دوده‌ای ساخت ایران برای استفاده در هر منبع متحرک دیزلی و همچنین نیروگاه ها کاربرد دارد. مجموعه تلویزیونی مشاور امشب ساعت 21:15 از شبکه 2 پخش می شود. گره‌گشایی از اختلافات خانوادگی موضوع این برنامه است.
حاج آقا حسینی دارین اینجا؟
ببخشید فکر کنم اشتباهی اومد.
طرح مشکلات خانواده ها در مجموعه تلویزیونی مشاور.
جیجان زندگی همیشه خوشی و شادی نیست.
در مشاور فرهاد قائمیان در نقش یک روحانی بر اهمیت مشاوره در خانواده ها تاکید دارد.
وقتی برات مهم نبود که بچه‌ت قانون خدا را زیر پا بذاره، پاشو از حد و حدود خودش بذاره اون برتر، اتفاق بعدیش هم قابل پیشبینیه.
حفظ استحکام و قوام خانواده و تأکید بر تعامل مناسبتر اعضای خانواده با یکدیگر هدف مجموعه مشاور است.
وقتی ما جدا شدیم مثلا بچه‌ای در کار نبود.
وقتی میگم بچه است.
چه جوری خانواده‌ام ضایع کردی فهمی؟
این مجموعه در 26 قسمت هر روز از شبکه 2 سیما پخش می‌شود.
حکایت رفیق، حکایت اون سنگ‌های لب ساحل که دلمون نیومد ازشون جدا بشیم.
ندا حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
چند تاشون ارزش اینو داشتن بغلشون کنی یا بالای تاخچه زندگیت بذاری.
44 سال از ساخت اولی مستند شهید مرتضی آوینی با عنوان دهکده برزان می گذرد. همزمان با 31 سالگرد شهادت وی از این مستند با حضور اهالی رسانه رونمایی شد.
مستند درباره یک اتفاق حرف میزند. اهالی یک روستا، جایی در نزدیکی درود نرسیده به بروجرد، قرار بود کوچ کنند از خانه های گلیشان به خانه های آجوری که بچه های جهاد سازندگی داشتند برایشان میساختند.
از مهمترین نمادهایی که به موقعیت خاص منطقه درود نمایانی میبخشد.
همه در اولین مستند خالق روایت فتح شهید مرتضی آوینی به نام دهکده برزان. جواد تمدنی، مدیر روابط عمومی بنیاد روایت فتح.
مراسم بزرگداشت 31 سالگرد شهادت شهید سید مرتضی آوینی هست که در خدمت هنرمندان و مدیران فرهنگی هنری کشور هستیم. در این مراسم برای نخستین بار اولین فیلم شهید آوینی، فیلم مستند شهید آوینی که توسط ایشون ساخته شده، بعد از 44 سال برای اولین بار در این مراسم رونمایی و اکران شد.
مستندی که اهالی هنر را دور هم جمع کرد تا درباره‌اش حرف بزنند. اسماعیل براری، کارگردان.
آقا مرتضی که هر کدوم از ما به نوعی میشناسیمش، به نوعی در قبولش داریم یا کاملا برای ما آشناست، ببینیم چطور پاهاش رو روی مسیری قرار دادی که در نهایت شد شهید آوینی فیلم های پرشکوه روایت فتح.
اثری که اولین قدم های او برای رسیدن به هنر روایت بود. هنر روایت فتح. آرش فهیم، منتقد سینما.
نبوغ شهید آوینی تو عرصه مستندسازی رو نشون میده. استعداد خاص و عجیبش تو ترکیب شعر و تصویر، یعنی ما یک شعر تصویری رو میبینیم در قالب یک موضوعی که مربوط به جهاد سازندگی است.
قاسم بخشی، فیلمبردار روایت فتح.
برای همه مخاطب ها، مخاطبی که یک نگاه انسانی به همه وقایع پیرامونیش داره، اون نگاه رو تعمیم داد و خب در بستر کار رسانه توی مستندها این به طور مبسوط اتفاق افتاد.
و حالا که 31 سال از نبودن سید مرتضی آوینی میگذرد، میراث ماندگار مسیرش چیست؟ بهروز افخمی، کارگردان.
فیلماشه که برای 30 سال همچنان دیدنیه.
علی مقواساز، رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح.
آقا مرتضی تیم درست کرد، گروه درست کرد، احساس وظیفه کرد، اساس احساس وظیفش قیام کرد، خدا کمکش کرد، نصرتش شد و ماندگارش کرد.
علیرضا افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی.
فیلم مستند رو اونطور تولید میکرد که دارای پیام باشه.
بعد از نمایش مستند دهکده برزان، اولین اثر شهید مرتضی آوینی، به زودی شبکه های سیما هم میزبان نمایش این اثر خواهند بود. سمیرا جلیلیان، خبرگزاری صدا و سیما.
اما خبرهای بشنوید از مستندهای بازی اختابوس، مرزهای مقاومت و برنامه‌های فردای روشن و نیشدارو در بسته امروز خبرهای رسانه.
مستند بازی اختابوس هر شب ساعت 23 از شبکه یک پخش و ساعت 17 روز بعد تکرار می‌شود. این مجموعه 10 قسمتی درباره شکل گیری رژیم صهیونیستی و عملیات طوفان الاقصی است.
در روز 6 آگوست، زمانی که 4 هفته از جنگ گذشته بود و اسرائیل ادعا می کرد تمام توان موشکی حزب الله را نابود کرده،
مستند مرزهای مقاومت تا جمعه ساعت 19:15 دقیقه از شبکه مستند پخش و ساعت 10 روز بعد باز پخش می شود.
رزمندگان واحد موشکی مقاومت توانستند در یکی از حملات موشکی به تجمع نیروهای اسرائیلی در شهرک کفر جلعادی 12 تن از این سربازان را کشته و 10 نفر را زخمی کنند.
تشکیل رژیم صهیونیستی در سال 1948 و جنگ این رژیم با کشورهای عربی نظیر مصر، لبنان، سوریه و اردن موضوع این مجموعه است. فردای روشن هر روز ساعت 12:20 دقیقه از شبکه تهران پخش میشه.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. روز خوش، خدا نگهدار عزیزان.
خب، ضمن تشکر از همکارانمون در واحد مرکزی خبر، پی میگیریم بخش نخست برنامه های رادیو نمایش رو در این ساعت با خنده تلخ که عنوان نمایشی است که قسمت 12مش رو به مدت 15 دقیقه تقدیمتون میکنیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
خنده تلخ، بر اساس داستان ضحاک ماردوش، قسمت 12، دومین سقوط.
سلام شنوندگان گرامی، امیدوارم حالتون خوب باشه. در قسمت‌های قبل شنیدیم که کیا مدیر کارخانه‌های گوشت ایران منش با گوشت‌های بی‌کیفیت وارداتی سعی در گسترش رستوران‌هاش داره و در این راه همراهی خانواده رو از دست میده. در دعوایی که بین کیا و کیهان برادرش بر سر گوشت‌های بی‌کیفیت اتفاق افتاد، کیا برادرش رو از مدیریت رستوران تهران برکنار کرد. بعد از این اتفاق، الماسی دکتر خانوادگیشون به کیا پیشنهاد حل این مشکل رو داد، اما در شب قرار کیهان به خاطر تصادف راهی بیمارستان میشه. از طرفی بیماری کیا با تجویز داروهای دکتر وخیم میشه. حالا از شما دعوت میکنم بشنوید ادامه ماجرا رو.
آقایون، بر هیچ کس پوشیده نیست که کارهای بزرگ راههای پر مخاطره با خودش داره. همونطور که همتون در جریان هستید، تو زندگی شخصی من اتفاقای ناگوار پی در پی رخ داده، ولی من اینجام برای جلو بردن اهداف بزرگم. تو این جلسه میخوام از شما تشکر کنم که با وجود اینکه با کار من مخالف بودید، ولی من همراهی کردید. من این مخالفت رو درک میکنم. اما این حق و هم برای من قائل بشین که بیشتر از همه شما بخوام راجع به آقای دکتر الماسی صحبت کنم.
خواهش میکنم.
بله. البته هیچ چیزی باعث نمیشه من فراموش کنم که چقدر شما با من همراه بودید. من بدگمانی همه رو درک میکنم، اما نمیتونم از اعتماد و همراهی که آقای دکتر الماسی در تمام این مدت نسبت به من داشتن و چشم‌پوشی کنم. میخوام اعلام کنم که از امروز به بعد آقای دکتر الماسی به عنوان مشاور ارشد و معاون بنده به صورت رسمی مشغول به کار میشن. آقای فرزاد، شما به عنوان مدیر مالی این شرکت در اسرع وقت، حتی بعد از این جلسه، باید نشستی با من داشته باشی برای مشخص کردن حقوق و مزایای آقای دکتر الماسی.
حتماً.
آقای باطنی،
بله.
شما به عنوان وکیل شرکت باید ترتیب این کارا رو بدی.
بله چشم.
از امروز به بعد هر قرارداد و هر پرداختی که مربوط به فراورده‌های گوشتی میشه تنها با امضای من زیر چک اعتبار داره و دیگه هیچ امضایی از طرفی قابل قبول نیست.
بله چشم.
مگه اینکه نامه من زمینه اون فاکتور و یا قرارداد شده باشه. طبیعه که وقتی مجموعه گسترش پیدا کنه و بزرگتر میشه، قراردادها و معاملات ملکی هم بزرگتر میشه.
بله.
در تمام معقولات ملکی، هم از قرارداد، چه اجاره، چه خرید و هر اون چیزی که مربوط به املاک شرکت فراورده‌های گوشتی ایران منش میشه، علاوه بر امضای من و مهر شرکت، آقای دکتر الماسی هم اختیار دارن که از مهر شرکت استفاده کنن و هم امضای ایشون پای قرارداد دارای اعتباره.
خدمت گزارم.
و در برخورد با بحث نظارت و بازرسی صنفی باید حواسمون رو جمع کنیم که تا اطلاع ثانوی کسی از وجود گوشت‌های وارداتی خبردار نشه.
نه.
تا بازار کم کم با تزریقی که ما انجام میدیم به این گوشت‌ها عادت کنه و در نهایت رسمی بشه.
ببخشید آقای ایران منه.
بفرمایید.
اما این کار شما مصداق تخلف و جریمه‌های سنگینی رو برای شرکت داره.
بله.
به هیچ وجه نباید این ریسک رو قبول کرد. آیا شما از کیفیت گوشت‌ها کاملا مطمئنید؟ مگه نباید برای بستن این قراردادها بندم خبردار می‌شدم و نظرم رو پیوست پیش خریدتون می‌کردم؟
آقای عظیمی عزیز، من نگرانی شما رو میفهمم. شما سالهاست که همراه پدر من بودید و برای این شرکت زحمت کشیدید. اما طبق صحبتی که قبل از ورود به این دفتر کردم، بهتره که اول اجازه بدید که صحبتای من تموم بشه، بعد اگه سوال و ابهامی بود شما عزیزان مطالبتون رو بیان کنید.
پس آقای ایران منش، من منتظر گرفتن جوابتون هستم.
بله حتما، اتفاقا خیلی به موقع سوالتون رو پرسیدید. عرض بنده داشت به نحوه کار نظارت ما نزدیک میشد. ما تغییرات مشخص و بارزی در بازرسی محصولاتمون خواهیم داشت. واضحه که محصولات ما نسبت به قبل متنوع‌تر شده و به بازار امروز نزدیکتر. پس به نیروهایی با تخصصهای امروزی هم نیازه. آقای عظیمی عزیز، از امروز به بعد شما در حوزه نظارت کیفی محصولات هیچ مسئولیتی نخواهید داشت و من از طریق آقای باطنی پوسته دیگر رو به شما پیشنهاد میکنم و به احتمال خیلی زیاد دو کارشناس جدید و جوان برای نظارت کیفی به تیم ما ملحق میشه.
آقای ایران منش، با این تغییر رویتون معلومه که دیگه جایی برای من نیست. آقای باطنی یا هر کسی دیگه‌ای که مسئوله، من استعفای کتمیم رو به دستتون میرسونم. روزتون خوش. امیدوارم که عاقبت خوشی در انتظار این شرکت باشه. خدا نگهدار آقای ایران منش. خدا نگهدار همکار عزیزم. و البته آقای دکتر الماسی.
آقای عظیمی،
بهتون تبریک میگم.
آقای
دوست عزیز، همکار محترم، جای این حرف تو این جلسه نیست، اما با اتفاقی که افتاد مجبورم این مسئله رو گوشزد کنم. هر کسی در هر زمان اگه احساس کرد که نمیتونه پایبند به خواستای شرکت فراورده‌های گوشتی ایران منش باشه، میتونه مثل آقای عظیمی استعفاش و شفاهی و کتفی اعلام کنه. ما بدون هیچ مسئله پذیرای استعفاش هستیم، چرا که ما اینجا به آدمای دلسوز احتیاج داریم. شرکت فراورده‌های گوشتی ایران منش کسایی رو میخواد که دلسوز باشن و شرکت رو مثل خونه خودشون بدونن. ما همه یه خونواده ایم. شرح مفصل این جلسه توسط آقای باطنی و آقای فرزاد تنظیم میشه و از طریق ایمیل به شکل اتوماسیون به همتون ارسال میشه. بعد از دریافت ایمیل با ارسال یک ایمیل به آقای فرزاد خبر دریافتشو اعلام کنید.
من در خدمتتون.
نمیخوام بهونه باشه برای اینکه کسی از قوانین جدید بی خبر باشه.
چشم.
روزتون خوش.
باجزه.
ببخشید اتفاقی افتاده؟
شما باید مهناز باشین، مهناز اورکی.
بله، ما هم دیگر میشناسیم؟
نمیشناسیم؟
شاید، البته قیافتون منم خیلی آشناست.
اسم من پریاس، همسر قبلی کیا ایرانمنش.
بله، خوب هستیم. ببخشید، مگه شما هنوز اینجا زندگی میکنی؟
من که نه، البته چه خوب شد دیدمتون. اومده بودم وسایلمو ببرم، یادم رفت کلیدو بذارم. اجازه بدین. خب بهتر شما زحمتشو بکشین، شاید لازمتون بشه. شما اینجا زندگی میکنین؟
من نه خیر، من اینجا زندگی نمیکنم، با آقای ایرانمنش قرار دارم. بعد این کلیدا
بگیر، مگه نمیگی باش قرار داری؟ پس این کلیدم بهش بده. فکر نمی کنم کسی رو به اندازه من دوست داشته. ببین حالا من کجام. دختر جون خیلی مراقب خودت باش.
ببخشید، من اصلا متوجه منظورتون نمیشم.
چرا؟ میشی، فقط مراقب باش که دیر متوجه منظورم نشی.
فکر میکنم سوء تفاهم شده، من باید بیشتر خودم معرفی کنم. من مهناز اورکی هستم، برای ملکایی که آقای ایران منش میخوام برای شرکتشون بگیرن باشون همکاری میکنم.
بالاخره باید از یه جایی شروع بشه دیگه، ما هم دانشگاهی بودیم. خلاصه ممنون میشم کلیدا رو بهش بدی. خدا نگهدار مهناز جان.
خدا نگهدار. سلام.
سلام، تو اینجا چی کار میکنی؟ اصلا تعجب کردم گفتی جلو در خونه ای.
معلومه این روزا سرت خیلی شلوغه، من حتما باید چند بار زنگ بزنم تا جوابمو بدی.
مهناز رو میبینی که خیلی گرفتارم، از اون برم مصیبت پشت مصیبت. کیهانو هنوز ترخیص نکردم، هنوز تو بیمارستان تحت نظره. کار شرکت از یه طرف.
راستی کیهان حالش چطوره؟
چی بگم، مامان مهری که اصلا با من حرف نمیزنه. بازم معرفت سنم که یه خبری به من میرسونه، میگن خیلی بهتره، ولی خیلی نباید تکون بخوره، هنوز تحت مراقبته.
کیا ما کجاییم؟
خب تو خیابون، تو ماشین. یعنی چی ما کجاییم؟
تفره نرو، ما کجاییم؟
خیلی طبیعی مهناز، ما داریم کم کم با هم آشنا میشیم و همینطور هم که داریم زندگی میکنیم اتفاقای دیگه هم تو این آشنا شدن من تو وجود داره. چطور مگه؟
بفرمایید، اینم کلیدتون.
این پیش تو چی کار میکنه؟ مهناز؟ پریا رو دیدی؟
بله، خانم بردر رو مأمور کردن کلیدو برسونم به شما. من کجا مالان کیا ها؟ اون از رفتار مادرت که البته بهش حق میدم چون عصبانی بود، حتی حاضر نشد یه نگاه به من بندازه. اونم از همسر قبلیت که از سلام دادنش تا خداحافظیش داره پشت سر هم به من تیکه میدازه.
مهناز جان خیلی طبیعیه، الان همه روی مودیان که بخوان با من مخالفت کنن. هر اتفاقی که میفته در نهایت منو مقصر میدونه. چرا؟ چون که نمیخوام مثل اونا رفتار کنم. بعد همه این سختی ها میگذره، من به تو قول میدم به موقع تصمیم درست و درباره ارتباطمون میگیریم.
جالبه. آره خب، به موقعش تصمیم میگیریم. پس همینجا نگهدار من پیاده میشم.
یعنی چی که پیاده میشم؟
یعنی این که پیاده میشم. درکش خیلی سخته؟
چی شد یهوی؟
هیچی، من فقط اومده بودم کلیدو بهت برسونم که رسوندم. مراقب خودت باش. خداحافظ.
مهناز، مهناز صبر کن، مهناز.
گیسو جانم ببین، منم با تو موافقم، ولی نمیشه دست رو دست گذاشت که. ما روزای سختی رو گذروندیم، تموم امیدمون آقا جون بود که اونم از پیشمون رفت، ولی با داد زدن و دعوا کردن و نفرین فرستادن که ما به هیچ جا نمیرسیم آخه. فقط تخمه نفرت تو قلبمون ریشه میندازه و مثل خوره میفته به جونمون. آقا جون چند روز قبل از فوتش رفته بود پیش مهری خانم، بهش گفته بوده دیگه هیچ چیزی مثل قبل نیست. خب عکسش هم با عمو کیومرث داده بوده به مهری خانم و بهش گفته بوده بهتره دیگه با همدیگه ارتباطی نداشته باشیم. بابا موقعی که از دادگاه خلاص شد و میخواست بره معامله فروش کارخونه رو نهایی کنه به هم گفت باید این پسره رو سر جاش بشونم، این بازی رو اون برد ولی من ساکت نمیشینم. خب به نظر تو این خواب یه نشونه نیست؟
قربون اون بغض کردن تو اشکات بشم من خوارم. الان تو به اون من باید چی کار کنم؟
اگه بخوایم جلوی کیا وایسیم و بهش فوش و لعنت بفرستیم، همین روزا باید این خونه رو بفروشیم و بریم یه جای کوچیکتر دنبال کار و خلاصه ادامه زندگی. با این اتفاق از کیا دور دور میشیم و اون بزرگ و بزرگتر میشه. ولی اگه قبول کنیم که توی شرکتش کار کنیم، نه تنها این خونه رو نگه میداریم گیسو، بلکه میتونیم به کارایی که داره میکنه نزدیک بشیم و طوری که هیچ کس نفهمه خلافاشو رو کنیم. همون کاری که بابا میخواست بکنه.
گلنار جانم، ما که خودمون اونجاییم زیر دست کیا. خب اگه بخوایم گیرش بندازیم میفهمه ما میخوایم چی کار کنیم غیر
نه دیگه. نه عزیز من، ما تخلفاشو پیدا میکنیم و فقط آدمای دیگر ازش با خبر میکنیم که بتونن کیا رو گیر بندازن. میدونم کار راحتی نیست، ولی بهتر از اینه که خونه رو بهش بدیم و خودمون گم و گور بشیم و اونم هر کاری که دلش خواست با ما بکنه. گیسو جان، ما باید انتقام آقا جونو از این پسری خیره سر بگیریم.
یعنی تو میگی که ما میریم اونجا؟
ببین من میگم فردا باهاش تماس میگیرم، بهش میگم ما قبول کردیم.
باش، امشب موهامو کوتاه میکنم تا وقتی هم که موها بلند بشه صدای